ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در آخرین ساعت‌های دوشنبه شب 25 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و با شما خواهم بود در این برنامه زنده نیم ساعته با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو با مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری‌ها، جدایی طلبان و اوکراین نه تنها اولتیماتوم دولت این کشور را برای تخلیه ساختمان‌های دولتی نادیده گرفتند، بلکه صدها تظاهرکننده روز دوشنبه یک ساختمان پلیس را در شهر هورلیوکا تصرف کردند. این شهر در منطقه دونیتسک در مرز اوکراین و روسیه قرار دارد. بر اساس گزارش‌ها، افراد مسلح یونیفرم پوش بیش از 10 ساختمان دولتی را در شهرهای روس‌زبان شرق اوکراین اشغال و کسانی را به عنوان شهردار مردمی معرفی کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که توافقنامه‌ای با اوکراین برای دادن 1 میلیارد دلار وام تضمینی به این کشور امضا کرده است. این توافقنامه در دیدار روز دوشنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر دارایی اوکراین در واشنگتن امضا شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این وام مکمل وامی 14 تا 18 میلیارد دلاری خواهد بود که قرار از صندوق بین‌المللی پول به اوکراین بدهد. دادن این وام مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور است. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه پرداخت 1 میلیارد یورو وام را به اوکراین تصویب کرد. این مبلغ علاوه بر 610 میلیون یورویی است که اتحادیه اروپا قبلا تصویب کرده بود ولی هنوز پرداخت آن آغاز نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بعد از ظهر دوشنبه وارد ابوظبی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف که مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز را همراهی می کند، در سفر دو روزش به امارات متحده عربی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات دیدار می کند و در کمیسیون مشترک عالی اقتصادی دو کشور هم شرکت خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا میگوید ضرورت ایجاد زمینه‌های لازم برای فعال‌تر شدن بخش‌های خصوصی ایران و امارات یکی از محورهای گفتگوهای هیئت ایرانی است و درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گفتگو می‌شود. محمد باقر نوبخ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، میگوید تاکنون میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخ روز دوشنبه گفت مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در جریان است و زمان ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی تاکنون میلیون ها نفر ترجیح دادند به جای دریافت منابع به صورت نقدی، آن را از طریق ارتقای سطح بهداشت و درمان و تولید استفاده کنند. او افزوده که بر اساس قانون دولت ناچار به افزایش قیمت‌های انرژی است، اما در صورتی که منابع کافی از محل انصراف دریافت یارانه نقدی در اختیار داشته باشد، افزایش قیمت‌ها نیز کمتر خواهد بود. ثبت نام تازه متقاضیان دریافت یارانه از روز 20 فروردین ماه آغاز شده و دولت گفته است به انصراف دهندگان کارت‌های همیاری ملی داده می‌شود که امتیازاتی برای آنها خواهد داشت. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور میگوید برخی از معترضانی که بعد از اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خارج رفتند غیاباً محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای اجرایی در نشست خبری روز دوشنبه در تهران گفت برخی از افراد دخیل در جریانات 88 که بیشتر در مزان اتهام بودند و به خارج گریختند، در اسفند ماه به صورت غیابی محاکمه شدند و طبق روال قانونی حکم آنها به خودشان یا وکیلشان در صورت در دسترس بودن ابلاغ می شود. سخنان آقای اجرایی در حالی است که حسن قشقاوی، معاون امور پارلمانی وزارت خارجه، در آبان ماه گذشته تشکیل کمیته متشکل از نمایندگان وزارت‌های اطلاعات و خارجه به دستور حسن روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور خبر داده بود. و انفجار بمب در اتوبوسی در نیجریه دست کم 71 کشته و 124 زخمی بر جای گذاشت. این انفجار در ساعات پر رفت آمد صبح دوشنبه در حومه ابوجا پایتخت نیجریه رخ داد. سوی زن مقام های نیجریه متوجه گروه اسلامگرای بوکو حرام است.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شبانگاهی ما هست و در این لحظه بخش خبری ما به پایان میرسه، اما شما میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شبانگاهی ورود نهادهای نظامی به فرهنگ بعد از تاکیدهای چند باره رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره تحول فرهنگی در کشور.
نه آقای سفری میخواد یک جبهه گسترده مردمی تشکیل بده که هدف متوجه کردن جامعه و دولت نسبت به خطرهای امنیتی فرهنگ و نفوذ دشمن از طریق فرهنگه.
ادامه ثبت نام خانوارهای متقاضی دریافت یارانه با مشکلات مختلف. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که نیمی از شهرهای استان دونتسک در شرق اوکراین تحت کنترل شورشیان مسلح در اومده. با گذشت آخرین ضرب العجل رئیس جمهور موقت اوکراین که وعده عفو جدایی طلبان در صورت تسلیم رو داده بود، نیروهای امنیتی اوکراین برای تشدید اقدامات ضد تروریستی در استانهای شرقی کشور آماده میشند. کیف مسکو رو به تحریک و سازماندهی شبه نظامیان مسلح متهم میکنه و مخالفتی هم با اجرای اصلی ترین مطالبه روسیه نداره. از آنا رایسکایا بشنویم در کیف، اوکراین.
اندری دشیتس، کفیل وزارت خارجه اوکراین، دوشنبه با تاکید بر مسئولیت روسیه در سازماندهی و حمایت مالی از جنبش جدایی طلبی در شرق اوکراین گفت روسیه در مذاکره با اوکراین حرفی برای گفتن ندارد و در تلاش است مانع برگزاری مذاکرات شود که برای پنجشنبه آینده در ژنو به حضور دیپلمات‌های ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا برنامه‌ریزی شده. وزارت خارجه روسیه در بیانیه هشدار داد اعمال زور برای مقابله با نارامی‌ها در شرق اوکراین مذاکرات آتی را منتفی خواهد کرد. این در حالی است که دوشنبه الکساندر تروچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین برگزاری همه پرسی درباره نظام سیاسی کشور که مطالبه اصلی روسیه و هوادارانش بود را محتمل دانست. کنستانتین باراوی، تحلیلگر سیاسی روس که این روزها در دونیتسک به سر می‌برد، بر این باور است که برای این وعده دیر شده، زیرا امروز با دو گروه معترض روبرو هستیم.
Проводить референдум нужно иметь закон о референдуме. Закон о местном референдуме отменил господин Янукович.
برگزاری همه پرسی‌های محلی باید بر اساس قانون باشد، اما ویکتور یانوکوویچ این قانون را لغو کرد. در اصل تظاهر کنندگان در شرق اوکراین با پافشاری بر برگشت یانوکوویچ و برگزاری همه پرسی محلی دو خواسته متضاد را مطرح می‌کنند. به نظر می‌رسد اکثر این افراد تحت تأثیر رسانه‌های روسی دچار توهم شدند، اما نقش این گروه در نارامی‌ها کمرنگ شده. حرف اول را شورشیان مسلحی می‌زنند که شکی ندارم از اداره اطلاعات روسیه فرمان می‌برند. پوتین باز هم همه را گول زد. در حالی که همه منتظر مداخله ارتش روسیه در اوکراین بودند، او نیروهای تخریب را اعزام کرد. هدف پوتین کنترل کامل بر شرق و جنوب اوکراین، قطع دسترسی این کشور به دریا و ایجاد مسیر زمینی از روسیه به ترانسنیستریای مولداوی است. ما با عملیاتی سازمان یافته سر و کار داریم، نه تظاهرات خودجوش یا جنگ داخلی.
ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور مخلوع اوکراین، که یک شنبه شب در نشست خبری در روسیه به همراه دادستان کل و وزیر کشور رژیمش ظاهر شد، دولت کیف را به تحریک جنگ داخلی متهم کرد. مسکو دوشنبه بار دیگر استرداد یانوکوویچ و اعضای دولتش که در اوکراین به جرایم متعدد از جمله کشتار جمعی متهم هستند را منتفی دانست. روسیه همچنین اتهام مداخله در اوکراین از جمله تحریک نارامی‌ها در شرق این کشور را رد می‌کند. دوشنبه وزیر خارجه روسیه گفت نه نظامیان و نه ماموران امنیتی روس در اوکراین حضور ندارند. نظران سازمان ملل که در اوکراین مستقرند معتقدند شورشیان مسلح که در دو روز گذشته استان دونیتسک را به آشوب کشیدند سازمان یافته و تعلیم دیدند، اما درباره ملیتشان اظهار نظر نمی کنند. اما الکسی ماتسوکا، سردبیر پایگاه اینترنتی خبرهای استان دونیتسک، می گوید که او درباره روس بودن رهبران شورشیان تردیدی ندارد.
سلاحی که فقط در ارتش روسیه استفاده می شود، عدم آشنایی این افراد با محل و از همه مهمتر لهجه و بکارگیری کلمات غیر مرسوم در شرق اوکراین توسط آنها این مسئله را ثابت می کند. بیشک هواداران روسیه در میان ساکنان دونیتسک زیادند و به جرأت میتوان گفت نیمی از آنها حامی ساختار فدراتیو هستند، اما اکثریت مطلق مردم مخالف بی‌ثباتی و خشونتند و حامی شورشیان مسلح نیستند. مشکل اصلی دولت کیف این است که نیروهای امنیتی محلی همان آدمهایی هستند که از سوی یانوکوویچ منصوب شدند و از دولت جدید فرمان نمیبرند. فعلا کیف تصمیم گرفته که داوطلبان محلی باید مهمترین عامل مبارزه با تروریست ها باشند.
مقام های کیف همچنان برانند که برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در 25 می 4 خرداد امکان پذیر است و به همین دلیل از اعلام وضعیت اضطراری در استانهای شرقی کشور سر باز می زنند. شورای عالی امنیت ملی اوکراین اعلام کرد علیه شورشیان مسلح عملیات ضد تروریستی گسترده با مشارکت ارتش انجام خواهد شد، اما تاریخ آغاز این عملیات اعلام نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
22:10 در تهران هست. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنوید و ادامه می دیم با یک گزارش دیگه. بعد از تاکیدهای چند باره رهبر جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر و موضوع فرهنگ، اظهارات مقام‌های نظامی درباره ضرورت تحول در اقدامات فرهنگی و ورود نهادهای نظامی به این حوزه افزایش پیدا کرده. در تازه‌ترین مورد، محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، به اظهار نظر در این باره پرداخته و گفته که دولت خطرات و تهدیدهای فرهنگی دشمن رو حس نمی‌کنه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
در ادامه اظهار نظرهای چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت توجه به موضوع فرهنگ در سال 93، روز دوشنبه نوبت به عالی رتبه‌ترین مقام نظامی سپاه پاسداران رسید تا در جمع تعدادی از فرماندهان و نیروهای بسیج از ضرورت تحول ساختاری فعالیت‌های بسیج و سپاه در حوزه فرهنگ صحبت کند و بگوید یکی از وظایف سپاه و بسیج درک و انتقال حس خطرات و تهدیدهای فرهنگی دشمن در کشور است. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز دوشنبه در صحبت‌هایش به طور تلویحی عملکرد مسئولان فرهنگی دولت حسن روحانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت امروز خطرات مرتبط با حوزه فرهنگ از سوی جامعه و مسئولان اجرایی کشور حس نمی‌شود. اظهارات آقای جعفری تازه ترین نمونه صحبت‌های مقام‌های عالی رتبه نظامی ایران درباره ضرورت اقدام در حوزه فرهنگ است. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد ایران، درباره شدت گرفتن این صحبت‌ها درباره لزوم اقدام در حوزه فرهنگ چنین می‌گوید:
بعد از سخنان آقای خامنه‌ای در روز نخست سال نو در مورد اعلام سال جدید به عنوان سال فرهنگ، با توجه به بخشی از صحبت آقای خامنه‌ای که در اون گفته بود که انتظار داره که فعالیت‌های فرهنگی به شکل انقلابی با مدیریت انقلابی صورت بگیره و این جوانانی که در صحنه فعالیت‌های فرهنگی اومدن ازشون حمایت بشه، انتظار می‌رفت که برخی از گروه‌های نزدیک به سپاه یا رهبران تندرو در واقع از این سخنان استفاده بکنن برای اینکه موجی از به اصطلاح فشارهای تازه فرهنگی رو مطرح بکنن. دقیقاً این اون چیزی هست که در صحبت‌های امروز آقای جعفری دیده میشه. یعنی آقای جعفری میگه که در واقع میخواد یک جبهه گسترده مردمی تشکیل بده که هدف این جبهه گسترده مردمی متوجه کردن جامعه و دولت نسبت به خطرهای امنیتی فرهنگ و نفوذ دشمن از طریق فرهنگه.
از زمان توجه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به موضوع فرهنگ در صحبت‌های آغاز سالش، برخی چهره‌های نزدیک به او از ضرورت اقدام جهادی و انقلابی در حوزه فرهنگ صحبت کردند و از جمله محمدعلی جعفری نیز در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش گفته است مقابله با تهدیدات فرهنگی وقتی صورت می‌گیرد که مردم به گفته او به صورت خودجوش و گسترده وارد عمل شود. علی اصغر رمضان‌پور، در تحلیل اقدامات احتمالی جریان‌های مورد حمایت نظامیان در حوزه فرهنگ طی ماه‌های آینده چنین می‌گوید.
بر اساس این تاکید رهبران سپاه به نظر میاد که هدف اونا بیش از این که گفتگو در مورد مسائل فرهنگی یا مطرح کردن یک موضوع یا یک رفتار فرهنگی در رسانه‌ها و یا کتاب‌ها و یا نشریات باشه، آوردن فشار فیزیکی در خیابان و یا در جامعه به طور علنی از طریق آوردن گروه‌های در واقع از جمعیتی که لباس شخصی معمولا دارن ولی معمولا توسط بسیج سازمان داده میشن به صحنه در مورد فشار وارد کردن به دولت در مورد موارد خاص هست.
محمد علی جعفری در اظهارات تازه‌اش همچنین از برخی تصمیمات دولت در زمینه اقتصادی نیز انتقاد کرده و از جمله با ابراز تأسف گفته است دولت از پیشنهادها و اقدامات بسیج برای اقتصاد مقاومتی استقبالی نکرده است.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید در مورد آخرین اظهارات محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران که گفته دولت خطرات و تهدیدهای فرهنگی دشمن رو حس نمی‌کنه. این موضوع در صفحه فیسبوک ما هم منتشر شده و ما منتظر دیدن نظرات شما هستیم پای این مطلب تا در برنامه‌های زنده نظرات شما رو بخونیم. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو، این بار با یک گزارش اقتصادی. بعد از ثبت نام سرپرستان خانوارهایی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند و کد ملی اونها به اعداد 0 تا 4 ختم میشه، روز دوشنبه نوبت به سرپرستان خانوارهایی رسید که کد ملی اونها به عدد 5 ختم میشه. ثبت نام از سرپرستان خانوارهای متقاضی تا روز جمعه ادامه داره. از فریدون زهنگار بشنویم.
در ششمین روز ثبت نام سرپرستان خانوارهایی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند، سازمان هدفمندسازی یارانها از مردم خواسته است که با توجه به اینکه تا پایان ثبت نام امکان ویرایش و اصلاح اطلاعات وجود ندارد، در ثبت مشخصات خود دقت کافی کنند. به رغم گذشت 5 روز از آغاز نامنویسی متقاضیان دریافت یارانه، فرایند پر کردن فرم درخواست از طریق اینترنت با مشکلاتی روبروست. نرگس نجفی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانها روز دوشنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
برای ثبت نام در این مرحله مبنای ما ثبت نام اینترنتی هست و عدم ثبت نام در اینترنت به منزله انصراف از دریافت یارانه هست. از این جهت هستش که خواهشمون از هموطنان عزیزی که مراجعه میکنن و قصد دارن که ثبت نام برای دریافت یارانه رو داشته باشن این هستش که حتما تا آخرین لحظه انجام ثبت نامشون در اون محلی که مراجعه کردن برای ثبت نام حضور داشته باشن و نقطه نهایی ثبت نام رو ببینن، یعنی بعد از زدن دکمه تایید نهایی اگر این پیغام رو ملاحظه کردن که ثبت نام شما با موفقیت انجام شد، خیالشون راحت باشه که ثبت نامشون نهایی شده.
ثبت نام سرپرستان خانوارها در حالی در جریان است که هنوز هیچ تصمیمی درباره چگونگی پرداخت یارانه به بخش تولید گرفته نشده است. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، تاکنون 2 روش برای تخصیص یارانه به بخش صنعت پیشنهاد شده است. در روش اول پیشنهاد می شود که کل هزینه های انرژی مصرف شده در واحدهای تولیدی به صورت مستقیم به واحدها پرداخت شود، در حالی که در دومین روش همانند فاز اول پرداخت تسهیلات به 25 رشته انرژی بر به صورت پرداخت قبوض از طرف دولت در نظر گرفته شده است. بر اساس قانون بودجه سال جاری 10,000 میلیارد تومان اعتبار از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای بخش‌های صنعت، خدمات، کشاورزی و حمل و نقل در نظر گرفته شده است. پیش از این محمد باقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، هم گفته بود که در فاز دوم اجرای این قانون با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه تولید، مطابق قانون بودجه امسال 10,000 میلیارد تومان به تولید اختصاص خواهد یافت. پیشبینی ها و گمانه‌زنی ها بر سر میزان افزایش قیمت ها با آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها همچنان ادامه دارد. به نوشته دنیای اقتصاد، شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته است که اجرای مرحله دوم قانون تأثیری بر نرخ تورم نخواهد داشت و نرخ تورم در سال جاری با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی در مجموع کمتر از 25% خواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از محمد کرد بچه که از او به عنوان مرد شماره یک بودجه نویسی کشور یاد می کند می نویسد مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اثر اصلاحات قیمتی بر تورم را ناچیز می داند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور روز دوشنبه در جلسه نهاد تعاون گفت چی به افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها بستگی به میزان دریافت انصراف یارانه ها دارد، یعنی هرچی بیشتر انصراف دهند چی به افزایش قیمت ها ملایم تر خواهد بود. در این میان خبرگزاری مهر روز دوشنبه با اتکا به گفته‌های مقام‌های دولتی نوشت که بهای بنزین و گازوئیل از روز یکشنبه آینده با احتساب عوارض بین 25 تا 29 درصد افزایش خواهد داشت.
فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها شروع شده با تأخیر و بعد از فراز و فرودهای بسیار و بحث‌ها و گفتگوهای فراوان. این موضوع گزارش فریدون زرنگار بود و ما منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها.
من یه سوالی داشتم از این مراجع تقریبی که فتوا میدن که مردم انصراف بدن از یارانه، اگه یه فتوا بدنم که یه دولت چیزی رو گرون نکنه.
دادن یارانه رو محکوم کنم حتی برای قشر ضعیف و روستایی، چرا که در دراز مدت برای اونها هم جواب عکس میده. پیشنهاد من به دولت روحانی اینه که به جای دادن یارانه، بودجه آموزش و پرورش، بهداشت عمومی، حمل و نقل عمومی، مسائل محیط زیستی، کارهای زیربنایی و تولیدی رو دنبال کنه که شامل همه مردم میشه و همه میدونن که بیشترین هزینه رو قشر ضعیف برای موارد بالا داره صرف میکنه.
از تمامی مردم ایران خواهش میکنم یک بار دیگه زنده بودن خودشون رو نشون بدن، نگن بی شخصیتی. آقای دکتر، آقای مهندس، آقای کارخونه دار، آقای سرمایه دار، همتون برید ثبت نام بکنید برای گرفتن این یارانه، حقتون رو باید بگیرید. شما هم از اون بنزین گرون دارید مصرف میکنید، همگی دارید از اون برق گرون مصرف میکنید، شما چرا جیب این دولت دارید پر میکنید؟ بگیرید حقتون رو، باید بگیرید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. تا چند دقیقه دیگه یک گزارش سینمایی میشنوید. قبل از اون همراه میشیم با آرش حسنی که به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یک شب پس از عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی آنها، او را همراه با همسر، پسر، عروس و میهمانش بازداشت کردند. احمد دانشپور مقدم، همسر مطهره بهرامی حقیقی، از زندانیان دهه 60 بود که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. یکی از پسرانش نیز از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که سالها در عراق و در کمپ اشرف زندگی می‌کرد. در سال 87 خانم بهرامی حقیقی همراه با همسرش 3 روزی برای دیدار او به عراق رفته بودند که به گفته یه پسر کوچکترش همان دیدار پدر و مادرش با برادرش در کمپ اشرف مبنای بازداشت و محاکمه آنها می شود. خانم مطهره بهرامی پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از پایان بازجویی‌هایش به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. خانم بهرامی مدتی را نیز در زندان قرچک ورامین گذراند که به بازداشتگاه کهریزک 2 مشهور شده بود. اما با اعتراض دیگر زندانیان زن، او و شماری از زندانیان انتقال یافته به قرچک ورامین به زندان اوین بازگردانده شدند. مطهره بهرامی حقیقی که دهه 6 زندگی خود را می‌گذراند، در دادگاه بدوی به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام با طناب دار محکوم شد. پس از اعتراض به این حکم که برای همسر و فرزندش نیز صادر شده بود، پرونده اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر توسط قاضی زرگر بررسی شد. در پی برگزاری این دادگاه، خانم بهرامی به اتهام هواداری و همکاری آمدانه و مصممانه با سازمان مجاهدین خلق، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به نفع معاندین به 10 سال حبس در تبعید به زندان رجایی شهر محکوم شد. خانم بهرامی به پوکی استخوان و سیاتیک حاد مبتلاست و آنطور که فرزندش میثم به وبسایت روز آنلاین گفته، تاییدیه پزشکی قانونی و تشخیص متخصصان بیمارستان شهدا و همچنین روماتولوژ بیمارستان طالقانی درباره بیماری خانم بهرامی زمینه پرونده اوست. تأکید پزشکان متخصص به انجام عمل جراحی و پیگیری درمان بیماری‌های خانم بهرامی در مراکز تخصصی بیرون از زندان باعث نشده تا مسئولان قضایی و مدیران زندان به پیگیری درمان بیماری‌های خانم مطهره بهرامی حقیقی در بیرون از زندان تن در دهند. مطهره بهرامی حقیقی از دی ماه سال 88 همراه با همسر، پسر و عروسش در زندان به سر می‌برد و همکنون در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی با نوشتن نامه‌هایی به رؤسای قوا و دیگر مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی خواستار بازنگری در روند دادرسی خود، اتهامات وارده و احکام صادر شده اند که این درخواست آنها تا کنون بی پاسخ مانده است.
ملاقات @radiofarda.com نشانی ایمیل این برنامه هست. فیلم دست‌نوشته ها نمی‌سوزند ساخته محمد رسولوف بعد از نمایش در حدود 20 جشنواره جهانی و گرفتن چند جایزه این روزها در بعضی از سینماهای سوئیس در حال اکران هست. محمد رسولوف که از اواخر شهریور ماه سال گذشته از سفر به خارج از ایران منع شده، در این فیلم به موضوع قطرهای زنجیره‌ای پرداخته. از شهرام میریام بشنویم.
اومدم حرف بزنیم
درباره دست نوشته ها؟ تو نگران خاطرات من درباره خودتی؟
اینجا بحث امنیت ملی در میونه.
تنها ابزار شما.
خاموش کردیم.
فیلم دست‌نوشته ها نمی سوزند آخرین ساخته محمد رسولوف برای نخستین بار در خرداد ماه سال پیش در جشنواره جهانی کن به نمایش درآمد و جایزه بخش نوعی نگاه این فستیوال نصیبش شد. برنده جایزه نقره‌ای جشنواره‌ای در آمریکا و دریافت جایزه بزرگ هیئت داوران فستیوال لوکسانبورگ و همچنین تقدیر و تحسین از این فیلم در چند فستیوال جهانی، از جمله دیگر موفقیت‌های فیلم دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند ساخته محمد رسولوف، فیلمساز 42 ساله ایرانی است. این فیلم کمینک در برخی از سینماهای سوئیس و همزمان در فستیوال استانبول در ترکیه در حال نمایش است، به دوره ای از تاریخ سرکوب روشنفکران در ایران پرداخته و به عنوان نمونه بر طرح نافرجام سقوط اتوبوس حامل 21 نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار در سفر به ارمنستان در تابستان سال 75، قتل‌های زنجیره‌ای پاییز سال 77 و خودکشی سیامک پورزند، زندانی سیاسی، دست گذاشته. بخشی از این فیلم سینمایی مخفیانه در ایران و بخش دیگری در خارج فیلم برداری شده. در آغاز و پایان آن هم به جز محمد رسولوف به عنوان کارگردان و تهیه کننده فیلم اسامی دیگری دیده نمی شود، زیرا رسولوف قصد داشته با این عمل خود دردسری برای عوامل فیلمش ایجاد نشود. با این حال اما دو بازیگر نقش‌های اول و دوم این فیلم حدود 3 ماه پیش اعلام کردند به ناچار تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقام‌های آلمانی کردند. این دو بازیگر در این فیلم در نقش دو تن از عوامل وزارت اطلاعات ظاهر شده که مأموریت‌هایی را در حذف فیزیکی روشنفکران ایرانی انجام می‌دهند.
این حادثه مرتضی هست.
خونهشو بلدم، قبلا باش کار کرد.
خونهش عوض شده، بگیرش. یارده تو صندوق عقبه، تصویرم تو داشبورده. تا ساعت 3 صبح کن. اگه تماسی نبود تمومش کن. این رسته تعبیرش. امضاش کن. خیلی پیش
دست نوشتم پیش آدم های مطمئن هست، هر بلایی سر من بیاد اون خاطرات منتشر میشه.
محمد رسولوف سازنده و تهیه کننده فیلم دست نوشته ها نمی سوزند در 28 شهریور ماه سال گذشته پس از بازگشت از سفر فرانسه، آلمان و آمریکا، گذرنامه و کامپیوتر دستیش در فرودگاه تهران ضبط و توقیف شد و به این ترتیب دیگر نتوانست از نزدیک شاهد موفقیت های آخر فیلمش در جشنواره های جهانی باشد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این آخرین گزارش در مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. متشکریم که ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان با رادیو فردا باشید. شب و روز بر شما خوش.